که اونا را استخدام میکنن مجبور هستن دروغ نوشته کنن. خودم دیدیم بارها در سیوی هایی که دوستان نوشته کردن، 3 سال تجربه کاری در این نهاد، 3 سال تجربه کاری در آن نهاد، و اون نهاد هم رفیقایشان بوده، دوستا، فامیلا بوده، شماره از اونا را نوشته کرده و بعدش به خاطر ثابت کردن او دروغ به امو رفیق فامیل خود میگن وقت برات زنگ آمد برش بگی که ما 3 سال اینجا با تو کار کردیم یا 2 سال کار کردیم.
شبیر رسولی یک تن از جوانانی که دکانداری می کند می گوید چندین بار به ادارات مختلف مراجعه کرده است، اما نداشتن تجربه کاری باعث شده است تا قبول نشود و مجبور شده است حالا فروشندگی و دکانداری کند.
بیشتر که ما مراجعه کردیم، سیوی خود دادیم، تنها دلیل عمدهش همی بود که ما تجربه کافی نداشتیم، از خاطر قبول نشدیم. چون زمینش مساعد نباشه، وقتی اینا ما را قبول نکنن، ما چطور میتونیم که تجربه کار را حاصل کنیم؟ فعلا ما امیدوار هستم که در آینده چون این زمینه برای ما مساعد شود که حداقل ما یک اندازه کار کنیم، یک کارآموزی باشه که ما کار کنیم و تجربه حاصل کنیم، بعدن که ما راه پیدا کنیم در دایره دولتی. تو شرایط هم خطر ایجاب میکنه که ناچار هستیم ما، چون مصارف درس و تحصیل و اینا.
کریم الله ابراهیمی میگوید زمانی که یک نهاد اعلان کاریابی میدهد باید جوانان را به طور کارآموز استخدام کنند و به جوانان فرصت تجربه کاری را نیز فراهم بسازند.
اول اینکه تمام امکانات و وسایل موجود در دانشگاه هست کافی نیست تا بتونه که بر ازو در قسمت تجربیش رول موثر ادا کنه. بنان تمام مشکلات موجود در دانشگاه وجود داره. زمانی که نات ها اعلان کاریابی میتن و محصل بعد فراغتش میره که یک وظیفه انجام بده و سی ویش به یک نهاد تحویل میکنه، باید حداقل برای تجربه کاری از اون مدت 4 ماه یا اضافه‌تر از اون را باید فرصت بدن تا تجربه کاری را در خود همون نهاد دولتی یا خصوصی حاصل کنند.
عبدالفرید احمد، سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید ما برای جوانان زمینه دوره‌های آموزشی را فراهم می‌کنیم، و اما هستند جوانانی که به تازگی از پوهنتون‌ها فارغ می‌شوند و خود را به بست ریاست کاندید می‌کنند.
یک تعداد جوانای ما زمانی که از پوهنتون فارغ میشن بستای ریاست خود کاندید میکنن. ما برنامه‌های کارآموزی بر از اینا داریم و برنامه‌های کوتاه مدت آموزشی داریم. ما میال تقریبا حدود 250 معسل تازه فارغ شده پوهنتون‌های مختلف در بخش‌های مختلف کمیسیون کار میکنن، هم آموزش میبینن، هم کار میکنن و هم یک مقدار معاش که مضرورت روزمرگی از اونا را رفع بکنن و ما برشان میدیم. در صورت که اونا 6 ماه اینجا کار بکنن، معادل 1 سال تجربه کاری در تمام ادارات خدمات ملکی حساب میشه.
اینکه چرا یک تعداد ادارات بالای جوانان باور ندارند و به دلیل نداشتن تجربه کاری استخدام نمی شوند و اینکه برای حل این مشکل جوانان و ادارات چی کرده می توانند، در این مورد همکارم رویا معدومی با اجمل پیمان مشاور مسائل کاری مصاحبه ای را انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
میشه بر ما بگوین که بسیاری از جوانا با وجود که تحصیلات عالی خود به پایان رساندن ولی وقتی به ادارات مراجعه میکنن استخدام نمیشن به خاطر ای که تجربه کاری ندارن. آیا اینا استعداد ندارن؟ آیا مشکل در ادارات هست؟ مشکل در کجا هست؟ عوامل از چی است؟
موضوع استخدام و انتخاب یک رشته کاری یک موضوع است که بسیار مغلق و پیچیده است و ادارات و همچنان اشخاص افرادی که تحصیل میکنن اینا هر کدام افکار و توقعات مختلف داشته باشن. ما میتونیم این موضوع را از 2 بعد ببینیم. یکی از بعد اداره ببینیم. ما نمیتونیم اداره را مشخصا یا اداره خصوصی یا ادارات دولتی را به این قانع بسازیم که اونا یک شخص را که دفعتن فارغ شده از پوهنتون اونا رو بگیرن به یک مقام بسیار بلند استخدام کنن. فکر کنین کسایی که فارغ میشن از پوهنتون اونا اکثرشان تجربه کاری نمی داشته باشن و همچنان اعترام نیست که هیچ کدام از یا بالاخره به یک وظیفه به یک شغل نمی رسن. بعد از کوشش تلاش ها می رسن. خب بعض مسائل دیگه هم در افغانستان است، موضوع شناخت است و واسطه است و حق تلفی که پا را ما نمیتونیم چون پوشی کنیم در جامعه ما. اما اگر ما مشخصا تکنیکی صحبت کنیم، ای است که تمام نهادها در حقیقت فرد استخدام نمیکنن، مهارت هاش استخدام میکنن. شما در کدام بخش مهارت دارین و چه رقم میتونین که به یک اداره شما این را قناعت بدین که ایتو مهارت های شما دارین که مطابق با اون نیاز اوناست؟
خب چی باید شوه؟ این مشکل باید چه قسمی حل شوه؟ یعنی رای حلش چی است؟
یکی خود پوهنتون ها و خود وزارت تحصیلات عالی اینا باید سر کریکولم خود کار کنند تا مواد کریکولم و تدریسی که در پوهنتون ها صورت میگیره مطابق تقاضای مارکت باشه. ما شما میبینیم که خصوصا در پوهنتون های دولتی تدریسی که صورت میگیره به درد بخور مارکت فعلی نیست. پوهنتون های خصوصی خوب هستن، کریکولم چون تا حد عیار شده با تقاضای مارکت، اما پوهنتون های دولتی اکثرا درسایشان کریکولمشون اما مسائل بسیار سابقه هست. یک بخش کاری است که تمام نهادهای تحصیلات عالی اینا باید امرای مارکت کار امرای امو نهادهای بزرگی که در مارکت کار استخدام میکنن ارتباط بسیار نزدیک داشته باشن، با هم دیگر صحبت کنن، ببینن که تقاضای اونا چی است، از محصلین از کسایی که میخوان استخدام کنن چی اونا توقع دارن، توقعات زو باید دیده شود و بالاخره در کریکولم یا نصاب تحصیلی گنجانیده شود. دومی که نهادهای استخدام کننده باید با سطح معیارای بسیار بنلی خود عیار بسازن در قسمت استخدام. اکثرا یک تجربه عمومی میباشه، یک تجربه خاص در یک رشته میباشه و دیگه تجربه بسیار مشخص تر در چوکات یک نهاد میباشه که داشته باشین. شما اگر بسیار یک محاسب خوب باشین از یک اداره به یک اداره دیگه اگر تبدیل هم شوین بازم یک زمان مدت را در بر میگیره تا شما هم فضا و طرز کارکرد اداره جدید یاد بگیرین ولو که تجربه تان هر چقدر باشه. خود نهادهایی که استخدام میکنن اونها این موضوع را مد نظر بگیرن، برنامه های کارآموزی خود بسیار خوب عیار بکنن که کارآموزی به شکل یک چیزی نباشه که یک محصلی که نو فارغ شده بیاید اونجا یک شش ماه سپری کنه بعد از یک سرتیفیکیت بگیره که من شش ماه اونجا بودم. در اونجا یک بخش منتورشپ است، باید یک کارآموز برای یک امرای یک کارشناس یا کسی که سابقه دار در اونجا کار کرده یک جای بشینن کار کنن تا در مدت شش ماه یک سال که می دوره کارآموزی است محصل بتونه چیزایی را واقعا یاد بگیره و اونجا در کار دخیل شوه.
خب در این قسمت خود جوانا باید چی کار بکنند؟ مثلا بسیاری وقتا زمینه کارآموزی برشان مساعد نیست، تجربه کاری هم ندارن و لسانس میشن، اینا باید چی بکنند تا اینا استخدام شوند از طرف ادارات؟
خب یکی از کارهایی که کرده میتونن، خب اول مثلا موضوعاتی را که باید یاد بگیرن جوانا که خلاص توانی خود باید چرخم نوشته کنن، میتونن تجربه بسیار خوبی را که دارن بعد کسا در خلاص توانی خود تورور نوشته میکنه که همو استخدام کننده هیچ متوجه از اون نمیشه. دومی که مثلا در جریان اوقات فراغتی که دارن جوانا برن یگم جای رضاکارانه کار کنن، در بعضی نهادهای خصوصی برن کار کنن، در نهادهای دولتی این جوهای رضاکار هستن، در بخش تعلیم تربیت کار میکنن، اونها اکثرا نسبت کمبود بودجه نمیتونن که افراد استخدام کنن اما میتونن فرصت های کاری را برای جوانایی که رضاکارانه کار کنن مهیا بسازن، اونها برن اونجا چند روز کار کنن یاد بگیرن، اونها میتونن در خلاص سوانه خود سی وی خود من حیث تجربه کاری ذکر کنن. و دوم جوانا وقتی یک وظیفه را مثلا تارگت قرار میدن که در رابطه با خودم ارگان یا مو نهاد اما شغل وظیفه باید معلومات بسیار خوب داشته باشند.
شنونده های گرامی، برنامه هوای تازه را همکارم رویا مدومی تهیه کرده و من بکتاش امینی برای شما تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، من نسیم شفق خدمتتان سلام عرض میکنم. جناب صدیق صاحب خوش آمدین. هوای کابل، مشخصا شهر کابل که شهر 5 یا 6 میلیونی گفته میشه، چگونه است؟
هوا در کابل فعلا وضعیتش خوب نیست، یعنی برای ما قابل نگرانی است. مردم باید تدابیر داشته باشند، تدابیر بگیرند از لحاظ صحی و وقایوی. که در این رابطه اداره ملی حفاظت محیط زیست روزانه شما میبینین که روی برنامه های آگاهی عامه و از اینا کار میکنه.
حتما مقیاس سنج یا مسنجش که میشه آلودگی هوا مشخصا در کابل چگونه است، چی مقیاسی وجود داره؟
ببینین در همین رابطه امیال هم که ما شما صحبت میکنیم به پیش روی کمپیوتر شما به سکرین میبینین، به همین لحظه تا ساعت 10 صبح امروز هم وضعیت آلودگی هوا نسبت به ساعت 12 شب تقریبا بیشتر از 70% پایین آمده، ولی باز هم امیال هم که ما شما صحبت میکنیم از حالت استاندارد کده آلودگی هوا از امو معیار استاندارد کده نسبتا بلندتر است. یعنی امو کیفیت ذرات معلق اگر ما شما ساحه وزیر اکبرخانه در نظر بگیریم که در وجه دستگاه سفارت امریکا وجود دارن، اگر ما او را در نظر بگیریم معیار کیفیت هوای افغانستان 75 میکروگرم فی متر مکعب ذرات معلقی که قطرشان 2.5 میکرون است، ولی امیال در این ساحه نشان میتن بیشتر از 100 میکرون نشان میتن در امی ساحه. به می ترتیب ارقامی را که ما هم توسط دستگاه های خود داریم در اینمی فصل عمدتاً بیشتر نشان میتن.
ببخشید آقای صدیقی، حالا گزارش رسانه ها که گفته میشه کابل از آلوده ترین شهرهای جهان است یا مبدل شده به آلوده ترین شهرهای جهان، شما این را میپذیرید؟
در اینجا شما ببینین امیال هم گراف هم میبینین، هر ساعت شما تغییرات هم میبینین، فوق العاده قابل ملاحظه است تغییرات، چون طبیعت است. در طبیعت چیزی نیست که زیر کنترل انسان باشه و ایر منظم به یک حالت نگه کرده بتانیم. شما 12 شب ببینین تا به 600 میکرون رسیده، ولی امیال ببینین که ما شما بحث میکنیم 11 است و اما ارقام ساعت در نشان میده تا به 100 رسیده، یعنی 5 چند پایین آمده، 50% پایین آمده.
اما آیا در کدام شهر دیگه جهان، حتی دهلی که چند روز پیش گفته میشد که وضعیت بسیار وخیم بود، آیا در این حد رسیده که در 12 بجه شب در کابل میرسه؟
بالکل رسیده. شما ببینین باز دو جه دیگه سیستم از ایر ویژوال که مو ارقام نشر میکنن، شما اونا را ببینین به مراتب از کابل کرده، هم تهران و هم دهلی، بیجینگ و دیگه شهرها، لاهور شما میبینین که به نزدیکی ما هستن، اونا به مراتب از ما که در حالت وخیم تر قرار میگیرن. شما که گفتین که آیا کابل قبول میکنین که در جمله 10 شهر آلوده است، به این خاطر تفصیلات دادیم، نه خیر نه. شما میبینین که اینمی ارقام هر لحظه تغییر میخوره. برای یک ساعت شما میبینین که کابل در درجه 3 میایه، ولی یک ساعت بعد، دو ساعت بعدش میبینین بیخی از رده میبراین. بناهن ای امو شرایط طبیعی است، ولی دیگه شهرها را اگر شما ببینین برای 24 ساعت، برای 48 ساعت، برای 72 ساعت در عینی کیفیت هوا قرار میگیرن. اونوها را باز ما گفته میتونیم که از جمله دومین یا سومین یا چهارمین شهر آلوده جهان است.
پس سنجش شما چی است که شهر کابل اگر مقایسه شود با شهرهایی که شما از یاد کردین، مانند تهران، مانند لاهور در پاکستان، مانند دهلی پایتخت هند، چی مقایسه میتونیم بکنیم از او؟
آلودگی هوا را داریم مثل که اونا دارن، مشکلات داریم چون کابل به شکل غیر پلانی انکشاف پیدا کرده. در این فصل آلودگی هوا بنابر عوامل طبیعی و انسانی زیاد میشه، این را ما میپذیریم. اما اینی موضوعی که در یک ساعت کابل در یک درجه بندی که او هم ارقام درست نیست، ارقامی را که ایر ویژوال میگن، چون دستگاه فیزیکی ایر ویژوال در کابل ندارن، او رده بندی از اونا هستن که میگن به رده دوم آمد، سوم آمد، که او را ما قبول هم نداریم. اونا انالیسیس یا تجزیه و تحلیل ساتلایتی انجام میتن که او ارقام دقیق و درست نیست.
پس ما در چی رده قرار داریم؟
بناهن ما از لحاظ آلودگی هوا شهر کابل از جمله شهرهای آلوده است، اما ای که در کتگوری اول بیایه یا دوم بیایه ای را ما نمیپذیم.
حتی دمو 12 بجه شب که شما گفتین که آلوده ترین وضعیت را داشته میباشه، هم در رده بندی نمیه؟
ما باز براتون میگم که شاید بر از اونم 2 ساعت، 1 ساعت، 3 ساعت بیاین، ولی در حالت تغییر است. ما چرا این میره اصرار میکنیم، قبول نمیکنیم؟ به این خاطر که این برای 24 ساعت نمیمونه کابل در این میره.
چرا در شب زیاد میشه امی آلودگی هوا و پسان صبح به خصوص ساعت 10 و 11 باستا به شام کم میباشه؟
تشکر، بسیار سوال خوب و تکنیکی. شما میبینین که شهر کابل در اینجا، ما پیشترم گفتم که هم عوامل طبیعی تاثیر خود داره در این فصل سال و هم عوامل انسانی. عوامل انسانی شمیست که ترانسپورت زیاد میشه، کانجشن پیدا میشه، یعنی تراکم زیاد میشه، ذرات معلق و دودی که از وسایل نقلیه میاد، این هم کمک میکنه به آلودگی هوا. بر علاوه از این شما میبینین که در می تایم صبح و در تایم شب در افغانستان سیستم هم اینطور است که به خاطر تسخین و گرم کردنشان، بخاری و مرکز گرمی و تمام وسایلی که به خاطر تسخین است، در اینمی دو تایم وقت روز چالان میشن، اینا را روشن میسازن و اینا هر کدامش امیشن یا مو نشر گازات و ذرات به هوای کابل دارن. دوم ای است که در این فصل سال درجه حرارت بسیار آنن در شام هم پایین می آید و در صبح هم آنن پایین می آید، که این پایین آمدن درجه حرارت به نام ترمال انورژن یک پدیده در اینجا واقع می شه. یعنی با هر قدر که ما شما ارتفاع گرفته بریم از سطح زمین باید درجه حرارت کم شود، اما در این فصل سال اینمی درجه حرارت با ارتفاع گرفتن زیاد میشه، اینمی علت میشه که این ذرات معلق در بالای کابل حبس بمانند و این را به شکل بلانکت یا به شکل کمپل در گرد را گرد کابل ما شما میبینیم. ما در اینجا در پلان را که ساختیم در اینجا ما 13 سکتور را شناسایی کردیم که در او تقریبا 51 مورد منابع آلودگی هوا است که فابریکات است، بازده پالی از این داشای خشت است، ریگریشن ها هستند، زیاد موارد است، ولی عمدترینش اینمی 3-4 مورد.
حالا شما این پلان چه وقت ساختین؟
این پلان برای اولین بار بود که چنین پلان از طرف کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورد تصویب قرار میگیره. به تاریخ 16 اسد 1398 تصویب شده و از اونمو وقت تطبیق از او ادامه داره. یعنی ما نششته بودیم که بان زمستان بیایه هوا آلوده شه و باز ما فعالیت های خود.
اما چند سال میشه اداره شما در افغانستان فعالیت داره؟
گذشته از او درست است که اداره ملی حفاظت محیط زیست 89 تا از یک حساب که بگیرین 14 سال میشه که.
اما چرا در 13 یا 14 سال آقای صدیقی با معذرت، چرا در 13 یا 14 سال این اداره یک پالیسی یک استراتژی نداشت؟
پالیسی و قوانین و استراتژی و اینا را داشتن و آل هم داریم، اما مشکل در تطبیق است. شما میبینین که در اوایل وقتی که حکومت نو در افغانستان و مشخصا کابل رو به انکشاف آمد بعد از سال 2001، در اینجا همه چیز به شکل غیر پلانی انکشاف پیدا کرد. در او وقت شما با 4-5 سال پیش میبینین که موضوع محیط زیست هیچ کس اهمیت نمیداد، هیچ کس نمیفهمید که کابل بالاخره با چنین آلودگی مواجه خواهد شد، با چنین زباله ها مواجه خواهد شد، با فاضلاب مواجه خواهد شد، با آلودگی صوتی مواجه خواهد شد. هیچ کس اینمی چیزا را رعایت نمیکرد، نه ادارات دولتی ما و نه هم در سطح پالیسی های دولت ما و نه هم این اداره تانست که در او وقت می موقفی که اداره محیط زیست داشته باشند این را از اونم ابتدا تامین کرده باشند.
حالا شما این استراتژی را که ترتیب کردین پاس هم شده، چقدر مطمئن هستین که تطبیق خواهد شد؟ آیا توانی تطبیق، ظرفیت تطبیقش وجود داره؟
در این پلان 5 ساله که برای کاهش و جلوگیری از آلودگی هوای شهر کابل از طرف کابینه تصویب شده، در این 25 ارگان شامل است. یعنی مسئولیتش تنها به اداره ملی حفاظت محیط زیست برنامه 13 سکتور است برش، در این 25 وزارتخانه و اداره دولتی و تا به دفتر مشاورین رئیس اب جمهور در اینا در تطبیقش همراه ما همکار هستند و شامل است. بنابراین برای از این ما فوق‌العاده خوشبین هستیم. تمام وزارتخانه ها تا به حالی که ما میبینیم همکاری خوب بین وزارتخانه ها وجود داره. شاید مشکل و چالش بودیجه و ظرفیت و ایا وجود داشته باشند که در هر سکتور در افغانستان بنابر عوامل مختلف جنگا و ایا وجود داره، ولی در مجموع تا به حال را کار از این پلان خوبتر پیش میره و ما مطمئن هستیم که در یک سال، دو سال تا 5 سال آینده را اینمی اقداماتی که در این پلان زیر کار گرفته شده، ولو اگر 70%، 60% هم تطبیق شود، در آلودگی هوا کاهش قابل ملاحظه به وجود خواهد آمد.
آقای صدیقی، آلودگی هوا در شهر کابل بر افزایش مرگ و میر مردم، بخصوص امراضی که از آلودگی هوا و امراض طرق تنفسی پیدا میشه، چقدر نقش داره؟ آیا میپذیرین گزارشایی را که در اواخر نشر شد که در سال 2017 27,000 نفر صرف در کابل به علت آلودگی هوا جان باختن؟
ما اینی رقم ارقامه که بگویند که 3,000 یا 27,000 نفر از اثر آلودگی هوا تلف شده، این را ما رد میکنیم. چون این ارزیابی صحی نه از طرف اداره محیط زیست نه از طرف وزارت محترم صحت عامه انجام نشده، در طول سالها انجام نشده. ولی یک چیز است که آلودگی هوا در به وجود آوردن امراض طرق تنفسی نقش قابل ملاحظه دارد.
پس همین نقش میتواند در مرگ و میر 27,000 نفر یعنی یک سببش بوده باشه.
یک سببش شده باشه. بالکل ما ایره میپذیریم، ایره ما گفتیم، ایره ما اگر مردم سوالم نکنن ما برای مردم میگیم که آلودگی هوا باعث امراض طرق تنفسی میشه. اگر در طویل المدت ادامه پیدا میکنه باعث امراض سوی شکل میشه، باعث امراض سرطانی میشه، باعث دیگه امراض میشه بدون از امراض طرق تنفسی. ولی ما امی ارقام مشخص نداریم که امی را بگویم که در یک سال 3,000 یا 2,000 یا 2,700 نفر تلف شد.
آقای صدیقی، چرا عواملی که باعث آلودگی هوا در شهر کابل میشه، مشخصا استفاده از زغال سنگ، داش‌های خشت‌پزی و امثال هم که شما هم یادآوری کردین، چرا جلوگیری نمیشه؟
ببینین شما در اینجا اینال زیاد موارد است. در افغانستان شما وضعیت اقتصادی مردم هم میبینین، وضعیت امنیتی مردم هم میبینین، وضعیت اجتماعی مردم شما میبینین. ما میتونیم که ادارات دولتی دفعتن تصمیم بگیرن و ما بگوییم که در تمام بلند منزل ها از غال سنگ استفاده نکنن، ولی این مردمی که در اوج زندگی میکنن اینا وضعیتشان از اثر سرما باز چطور میشن، ولی ای به این معنا نیست که ما اونا را خود سر ماندیم. ما سروه کردیم در اینمی یک و نیم ماه گذشته، ما 349 مورد ما شناسایی و نظارت و ارزیابی کردیم که او اینمی بلند منزل های است که زغال سنگ مصرف میکنه، داشای خشت است، رگرشن هاست، گچبازی است، وسایت نقلیه دودزاست که ترافیک برای ما گزارش، حمام هاست، نانوایی هاست، به همین ترتیب خانه هاست، اوز های آب بازی است، به ده ها مورد اصناف دیگه است که 349 موردش تنها اداره محیط زیست ارزیابی کردن، بیشتر از 500 موردش شاروالی کابل ارزیابی کردن. این یار ما جریمه میتونیم، مسدود هم میتونیم، متوقف کردن فعالیتشان هم میتونیم، به مراجع عدلی و قضایی هم ما معرفی کردن میتونیم. امرو از اینا کار صورت میگیرن. قسمی که شما گفتین که چرا اینا ممنون میشه، به یک بارگی اون بود اجتماعی اقتصادی اینی موارد شام هستن که ما ناگزیر هستیم که سرش همه جانبه و سیستماتیک باید بالا شد.
و پیامتون به مردم چی است که به خاطر جلوگیری در خانه های خود از آلودگی هوا چی اقدامات را باید کوتاه اگر بگین روی دست بگیرن؟
اول خب پیامم به خانواده ها، به شهروندان عزیز کابل امی است که در فصل زمستان وقتی که وضعیت آلودگی در پیک حالت صبح و شام زیادتر و خیمتر می باشن، در صورتی که ضرورت نباشن از خانه هایشان نبرن، تدابیر تهویه خانه هایشان بگیرن، از ماسک استفاده کنن و همچنان از غال سنگ کمتر استفاده کنن تا ما دست به دست هم بتیم یک محیط زیست پاک و هوای پاک در کابل داشته باشیم.
بسیار تشکر.
تشکر از شما.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar